ارز کنم به شما
بفرمایید.
ما یک وقت شاید 20 دقیقه داریم که بپردازیم به ستونپایه های قدرت و اتفاقا امروز ستونپایه های موضوع بحث قرار میدیم که توضیح میدهند چرا رژیم این ماهیت رو پیدا کرده و چرا شده مثل یک سرطان و منابع ثروت کشور رو جذب میکنه و تخریب میکنه.
خواهش میکنم.
از جمله اون ستون پایه ها که در کشورهای استبدادی خصوصا جزء ستون پایه های اصلی به شمارند، در جامعه های دموکراسی های غربی هم کم و بیش وجود دارند، تبعیض‌ها هستند. حالا ما این تبعیض‌هایی که در جامعه ایرانی در طول تاریخ وجود داشته رو برای هموطنان خود فهرست در بازگو میکنیم. اول تبعیض به سوی شاهان که میگفتن از نژاد و گوهر ویژند و خداگزیده هستن، چه اینک در حالی که ما الان داریم صحبت میکنیم شاه شده مقام معظم رهبری، که باز این مقام معظم رهبری رو خداوند معین میکنه و خبرگان کشف میکنه. یعنی ما همچنان در همون دیدگاه تبعیض‌آمیز نسبت به شاه در نتیجه استبداد رو هستیم، چون نژاد ویژه است و خدا برگزیده، پس به مردم نژاد پس نمیده، مستر بیمومیده و ولایت مطلقه دارد. تبعیض دوم که رایج بوده در ایران و هنوزم هست، تبعیض به زیان زن است. در دوری از تاریخ ایران زن بهش نیز برده می شد. تبعیض دینی نه تنها در مورد اقلیت های دینی، بلکه همین در حال حاضر هم که اکثریت بزرگ شیعه هستن در ایران، این تبعیض به سود ولایت مطلقه فقیه و سلسله مراتبی که ایجاد کرده برقرار است، مثل تقسیم مردم به مکتبی، ضد مکتبی، غیر مکتبی، لاقید، خودی و غیر خودی. این هم یه تبعیض سومیه که همچنیش که مثلا تبعیض به سوی و زیان سنی جماعت، به زیان زرتشتی جماعت، به زور زیان یهودی جماعت، مسیح جماعت، نه بهایی جماعت، نه تبعیض به زیان خود این هایی که شیعه هستن، اینا سلسله مراتب درست میکنه، چون بدون این اون سوسن پایه قدرت به وجود نمیاد. دادیت مکتبی باشن از طرح به دست در خدمت رژیم نفس بقیه هم بچینن تا این رژیم بتونه دوام بیاره. تبعیض چهارم، تبعیض قومی و دینی، یعنی اقلیت های قومی و دینی در ایران که در طول تاریخ همداره مورد عرصی و عذاب بودن. تبعیض ملی و نژادی، میدانیم که هر قومی که موقع مسلط پیدا میکنه برای خود یک منشأ رو عرض کنم سرشت ویژه قائل میشه. مثل همین قبیلا خود مدعی شدن که ماده مرز اونها ماده خاکستری داره، مال بقیه مردم دنیا نداره. و پس به قول به ترتیبی که توضیح دادیم به قول آقای هگل از او تا امروز این در واقع از ارسطو تا او از او تا امروز اینها خلق شدن زیر سلطه ها برای خاطر نژاد مافوق که نژاد قرن غربیش تبعیز در حقوق مادون ها حقوقی که مافوق ها دارن اینها ندارن لذا سلطه بر آنها بهره کشی از آنها کاملا مشروعه در شرایط ایران امروز تبعیض به سود جنگ زده مکتبی حتی در ورود به مدرسه و دانشگاه تبعیض عمومی به سود قدرت که تبعیضهای بالا و تبعیضهای دیگه از جمله تبعیض به سود پول و مقام و موقعیت اجتماعی به قول ابن خلدون در کشورهایی که شاه مستبد دارد هر تاجری که با قدرت حاکم زد و بند نداره نباید دنبال تجارت بره برمیشکنه در حال حاضر هم همینه دیگه شما میبینید که توتال میخواد قرارداد ببنده باید بره خدمت آقای مهدی هاشمی که بیل ایشون رو چرد بکنه قرارداد ببنده قرارداد کنیم تبعیض به زیان طبیعت و محیط زیست که این متاسفانه عمومیت سراسر جهانیش و تبعیض به زیان نسل‌های آینده به لحاظ اینکه الان در جامعه های بشری مصرف فزون‌تر است از تولید به طوری که در جامعه های غربی میگویند 9 ماه در سال در واقع تولید کفاف 9 ماه مصرف در سال رو میدهد که البته اگر اون فعالیت ها یا مثلا تولید های تخریبی این ها رو در نظر بگیریم میبینیم نه هنوز صحیح نیست بیشتر از این هست حالا نایی بودیم آغاز انقلاب و پیشنویس قانون اساسی و این تبعیض ها که شماره کردم کوشش ما بر این بود که در قانون اساسی این تبعیض ها حل شد اگر هموطنان ما پیشنویس قانون اساسی رو با قانون اساسی مصوب مجلس خبرگان مقایسه کنه متوجه می شود که چه کوششی به کار رفته است برای اینکه این تبعیض ها در پیشنویس حل بشود اون پیشنویس رو مراجع قوم تصویب کردن آقای خمینی خواستار این بود که 2 تبعیض در پیشنویس قید بشه یکی به زیان زن برای اینکه میگفت که ولایت به زن نمیرسه و باید قید بشود که از شرایط ریاست جمهوری مرد بودن است یکی هم انتباه داشتن یا نداشتن قانون مصوب مجلس با احکام شهر نه در صلاحیت جمع اعضای شورای نگهبان که تنها در صلاحیت فقهای عضو شورای نگهبان باشه اون پیشنویس رو شورای انقلاب به اتفاق را تصویب کرده بود ما در حضور آقای خمینی با او گفتگو کردیم و گفتیم که این 2 تبعیض زیان می‌رساند به جامعیت این پیشنویس و شما چشم بپوشید از این 2 تبعیضی که می‌خواهید گنجانده بشود در قانون اساسی. البته بعد قرار شد با پیشنهادی که مرحوم طالقانی کرد قرار شد که در مجلس خبرگان به این مسئله رسیدگی بشود. این پیشنویس تا نمیشود گفت یک سره از هر گونه تبعیض پاک شد، ولی اون تبعیضات اصلی از بین رفت و اصل بر ولایت جمهور مردم شد. پس شاه رو نمیدونم فقیه رو این خدا گزیده و این مطالب از بین رفت. این یک کار ما بود در کوشش برای الغای این تبعیضها و برداشتن این ستونپایه قدرت که متاسفانه بعد با اون طرز در مجلس خبرگان تصفیق شد و بعدم که آقای خمینی اونم زجیرش رو به ولایت مطلقه برقرار کرد، به تدریج اون تبعیضها همه برگشت الان سر جاشه. کار دوم ما از میان برداشتن تبعیضهای دینی و قومی بود. در پیشنویس قانون اساسی ما قید کرده بودیم اسلام دین رسمی ایران است. آقای خمینی گفت نه نه این نمیشود، باید قید بشود که مذهب شیعه دین رسمی است. حالا استدلال ما کردیم، گفتیم بریم که البته اون وقت توانایی ما این مقدار نبود که بگیم ما این اسلام رو از قید و بند دولت آزاد کنید، بذارید این مردم اسلام دیگری را هم تجربه کنن که بیان آزادی باشه. اون وقت گفتیم که این اگر شما میگوید اسلام واقعی همینی که ما داریم، باقی چه ضرورت داره که ما قید کنیم که شیعه اثناعشری، اونا باید بروند توضیح بدهند که اسلامشون درست یا نیست. اگر اجاد برحال در مورد این قوم کردم خواهش کنیم که ما بر اساس حق دوستی و حق اختلاف و حق اشتراک در مدیریت کشور و حق صلح و همبستگی ملی در پیشنهاد اصولی را آوردیم. ولی بعد میدونید که خیلی هم در اون مجلس خبرگان اینها تغییر مهمی نکرد، الا اینکه در سمندج به ترتیبی که حزب دموکرات کردستان ایران در اون زمان در اعلامیش گفت کومونی زنگ افروزی کرد و مانع از این شد که طرح تصویب تهیه شده به تصویب برسه و به اجرا در بیاد. تجربه شورای شهر سمندج را هم با انداختن نارنجک به خانه اعضای اون شورا و مجبور کردن اونها به استعفا، اون را هم متوقف کرد. با این حال ما به کوشش ادامه دادیم و بالاخره هم یه طرحی عمومی تهیه کردیم. و در اعراض در این مناسبت عرض میکنم به این که ما بنابر تاریخ طولانی ایران، چون همواره ایرانی ها ترس داشتن از این که کشورشون تجزیه بشود و متلاشی بشود، در همین دلیل استبدادهای متمرکز شکل گرفتن و دوام آوردن، پس ما میباید که تبعیض رو اگر از این طرف برداشتیم از اون طرف برقرار نکنیم به ترتیبی که عرض کنم جامعه ما یک جامعه بشود مردم سالار که در اونجا هر ایرانی قومیت رو هرچه باشه یک نفر یک رای اشتراکهای مردم سالاری.
ببخشید منظورتون چیه که از اون وقت تبعیض رو علاقه نکنیم؟
از اون وقت تبعیضی که من به عنوان کرد، من به عنوان لور، من به عنوان بلوچ، من به عنوان ترکمن حقوق ویژه میخوام. خب شما قرار بود که میگفتی ظلم میشود، حالا ظلم رو برداشتیم از اونوری برقرار کنیم یه تبعیضی به سود شما، بنابراین باید بیفتیم توی جنگ پایان نپذیر. از باید که تبعیض یک سره برداشته بشود بر اساس همون حقوق سگانه که عرض شد، رابطه ها تنظیم میشود و هر ایرانی حقوقمند و رأیش مساوی باشه با رأی ایرانی دیگر در تشکیل دولت و اداره کشور.
طرحی رو به آقای قاسمی پیشنهاد کرده بودیم موقعی که رئیس جمهور بودیم که بعد اون حمله به پادگان سنندج رو گرفت.
بله.
بعد از اون در شورای ملی مقاومت هم خاطرم هست.
به عنوان هیئتی فرستادم و اون هیئت گفتن شما یک طرح تهیه کنید، ما به حداقل هم راضی هستیم. گفتیم ما با همین رسولی که از همین حقوقی که الان هست شد تر تهیه میکنیم. تر هم تهیه شد، یعنی مرحوم فروهر تر رو تهیه کرد و قرار شد که شورای انقلاب تصویب بکنه به اجرا در بیاد. ایجن اون زد خورتا در کردستان به وجود آمد و از کنم اون اریتریه آمد پیش من که روزنامه‌نگار لومون بود که بعدا سفیر شد.
بله، سفیر فرانسه در ترکیه. بله،
در ترکیه و اول تونس بعد ترکیه.
بله،
عرض کنم به شما گفتم خب شما برو با این آقایان صحبت کن ببین مرض تو چیه. شما که میگفتید خود مختاری، حالا که تر آماده شده این بسر چیه رو انداختید. او رفت و از اینجا رفت بغداد و از بغداد هم رفت به فرانسه رو یک مقاله در انتقاد این آقایان نوشت و به من هم گفت حق با شما بوده، اینها بهانه کردن خودمختاری رو، دنبال واقعا دنبال این نیستن. و بعدم که اون شدن آتش بیار جنگ عراق و ایران رو و مسئولیت سنگینی که باید به مردم ایران توضیح بدهن چرا این نقش رو در خدمت رژیم وحش در ضد ایران ایفا کردن و زمینی تجاوز عراق به ایران رو آماده کردن. حالا به هر حال از این به بعد هم اگر ما بخواهیم یک کشور سالمی داشته باشیم میباید که این تبعیض‌ها رو برداریم بر اساس همون حقوقی که عرض شد، حق دوستی، حق اختلاف، حق اشتراک، حق صلح و همبستگی ملی. راه حلی برای کشور بیابیم به ترتیبی که جمهور مردم ایران با برادری برابری بتوانم در این سرزمین زندگی کنم بدون اینکه خشونت در روابطونها محل پیدا کنه.
انشاءالله
شما ظاهرم زمان ما سر رسید.
بله تقریبا چند دقیقه وقت هست اگر شما فرمایشی دیگه دارید.
اگر چند دقیقه وقت هست این چند دقیقه این قسمت رو تمام کنیم که
بله بفرمایید.
برای بعد گشن زیاده همسه نیست که با این در چند دقیقه تمام بشود. به هر حال از جمله تبعیض‌ها حاصل اعتیاد است به ضد فرهنگ قدرت. توضیح عرض می کنم. این تبعیض‌های ملی، تبعیض‌های قومی، جنسی، نژادی، تبعیض‌ها به سود سرمایه، به زیان انسان، به سود سرمایه، به زیان طبیعت و محیط زیست و نسل‌های آینده، همه اینها برآورده اعتیاد انسان است به ضد فرهنگ قدرت. یعنی قدرت رو بهش اصالت میده، حاکم میکنه بر روابط خودش با یکدیگر. نتیجه اینه که تبعیض وجود میاد. وقتی قدرت تنظیم کننده رابطه ها شد، اونی که داره قدرت میشه ممتاز، اونی که نداره میشه باید زیر سلطه. پس برای اینکه ما بتوانیم این تبعیض عمومی متاسفانه رسوب کرده در رفتارهای هموطنان ما از گذشته های بسیار دور تا امروز، باید به اینکه بنا رو روی گذاشتیم بر گسترش آزادی ها. یعنی که این بیانهای قدرتی که در واقع توجیه کننده اعتیاد است به ضد قدرت، اینها رو نقد کنیم و به جامعه روشن کنیم که این قرار به ولایت متحده، امنست بزرگ، حرکت خصری، عرض کنم به شما این ادعاهای آقایان نصفایی از دیو امثال او و آقای عاملی، اینها دین خدا نیستند، آرای ارسطو هستند و طبیعتا توجیه کننده تبعیضها هستند. پس اول چیزی که جامعه احتیاج داره برای اینکه از اون اعتیاد رها بشود، بیان آزادی است. حالا این که در کشور ما پیش از انقلاب، در جریان انقلاب، بعد از انقلاب تا امروز چه گروه‌هایی به توضیح این بیان آزادی پرداختند، به نقد بیانهای قدرت پرداختن از دینی و غیر دینی، این چیزیست که در اختیار جامعه است، عملکرد همه موجود و میتوانم بروند و ببینم، اون وقت میفهمم به این که مشکل اصلی کجاست. وقتی یک کشوری روشنفکتریاش، ملاتاریاش، اینا کارشون، دعواشون، دعوای این که این طرفدار بیان آزادیش، اون طرفدار بیان قدرت نیست، دعوا سر اینه که این میگه این بیان قدرت خوبه، اون میگه اون بیان قدرت خوبه. ولی که بیان قدرت نمیشه خوب باشه اگه جامعه رو معتاد میکنه به ضد فرهنگ قدرت. آب میخواد بخوره، باید ببینید این از لحاظ قدرت چجوری باید این آب رو بنوشه و پیامت ها چی میشه. رابطه بخواه برقرار کنه همینطور، حرف میخواه بخواه بزنه همینطور. اونی خودی که این جامعه نشده هر کس میگه ایران، یا میگه که ایرانی ها به اصطلاح یک چیز سوری دارن، زبان سوری دارن، یه زبان باطنی و باطنی ها ترا اینجوره بلازه که با غیر خودی زبان قدرت باید بکار ببره. حالا اگر طرف توانا قدرتش بیشتر بود میشه زبان قدرتی که بکار میبره تملقه، اگر کمتر بود تحکمه. و کوشش برای اینکه انسان‌ها اخلاق آزادی پیدا کنند، اندیشه راهنمای آزادی پیدا کنند. مهمترین کوشش در گذشته و امروز و حال و آینده هست و از این جهت که رادیو شما به چه همت خود قرار داده است مصاحبه های در این زمینه ها رو این منحصر به فرد و مقتنم است برای نسل امروز ایران. حالا این خواست از این فرصت استفاده کنه متاسفانه کاری نمیشود کرد جز این که باز تکرار کنیم، باز هم کوشش کنیم، یونس نشویم، ایوب بشویم، یعنی با صبر و شکیبایی ادامه بدهیم به این تلاش تا وقتی که جامعه ایران به اهمیت بیان آزادی در خلاص شدن از ضد فرهنگ قدرت و ایجاد فرهنگ آزادی توجه بکنه و این بیان آزادی رو بگیرد و به کار ببرد.
انشاءالله.
حالا بقیه شو بذاریم برای شماره
بسیار هفته آینده انشاءالله. خیلی ممنون آقای برسر از وقتی که به ما دادیم، با اینکه وضع مزاجی هم خیلی کمک نمی کرد به شما، امیدوارم که زودترم بهبود کامل پیدا بکنیم از سرما خوردگی و تا گفتگو آینده شما رو به خدای بزرگ بشم.
روز شما خوش.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای بنی‌صدر در رابطه با وضعیت امروز ایران و منطقه به ویژه با توجه به وضعیت بسیار نابسامان اقتصادی و فشارهایی که از طرف آمریکا و دیگر کشورها بر ایران وارد میشه و آسیب پذیری اقتصاد ایران و نیز ادامه فشارها به ایران و تهدیدها از بُعدهای نظامی اقتصادی دیپلماتیک توجه می‌فرمودیم و نیز به دنباله گفتگوی ما در رابطه با راه حل‌های برطرف کردن ستون‌پایه‌های قدرت در جمله تبعیض‌هایی که از عوامل و عناصر مهم استقرار و استمرار ستون‌پایه‌های قدرت در جامعه هستند. از توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم. براتون آرزوی بهترین ها داریم. لطفاً تا لحظات دیگر به دنباله برنامه توجه بفرمایید.